همی پارستیزیا هست، به این معنی که یک مشکل حسی در اعصاب و سیستم عصبی و حسی اندام یا اون قسمت بدن به وجود آمده. صحبت های بسیار ارزشمند شد و گفته شد که ما باید توجه بکنیم که معمولا این مشکل به عنوان یک اختلال در انتقال پیام حسی عصبی به وجود آمده و یک اختلال در مسیر وجود داره که به دلایل مختلف میتونه قابل توجه باشه. با نکات بسیار دیگه هم اشاره شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب سعیدی، تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار خوب شما. در این قسمتی از برنامه با توجه به دو علت شایعی که برای خواب رفتگی و گزگز اندام ها وجود داره، یکی موقعیت و حالات خاصی که یک فرد دست و پایش، شانیش، گردنش در یک موقعیت خاص قرار میگیره و یک حالت گزگز و مرمور ممکنه به خاطرش به وجود بیاید، و یکی هم استرس و تشویش ها. اینا خب به هر حال میتونه علت های شایع باشه. عمده ترین علت ها هم همین است یا نه علت های دیگی هم وجود داره؟ میخواهیم که اونمو علامت های خطر، علامت های جدی بودن و عمده بودن مریضی را که اگر این حالت همراه با چه چیزهایی اگر باشه میتونه خطرناک باشه، میتونه علامت خطر باشه و باید جدی پیگیری و بررسی شوه، این را در ارتباط اگر لطف کنین معلومات بتین.
ببینید، من اول میگم که چیا اگه دید ببینید، ما میگیم رد فلگ، یعنی پرچم قرمز، یعنی مثلا آژیه. خب ببین، اگه با مثلا طرف همزمان با اختلال این حسی اختلال حرکتی هم پیدا کنه، اگه مثلا این باشه، یک طرفه باشه، مثلا شبا تشدید بشه،
بله،
یا مثلا فرض با درد همراه باشه اینا، یا سایر علائم همراه باشه، یا اختلال تکلم همراه باشه، خب اینا حتما چی؟ اینا رد فلگه.
بله.
یک چیز دیگه این که ببینید، شخص ببینید الگوش با الگوی همیشگی فرق، و تغییر الگو هم خیلی اهمیت داره. یعنی این نداشته الان داره، یا نه این داره هی رو به تصاعده، یعنی داره هی زیاد میشه. پس اینا باعث میشه که شخص مراجعه بکنه.
بله.
حالا کدوم ها رو ما میریم دنبالشون؟ یکیش بحث مخصوصا تو آدمایی که زمینه دارن دیابته، یعنی دیابت مخصوصا تو پاها و یا پا و دست، یعنی کمتر دستا به تنهایی، ولی یا پا یا پا و دست. پس شما تو متابولیکا، اونه که عوامل متابولیکن، دنبال مرض قند میرید. البته خب بیماری کلیه و اینا هم میتونن این کارو بکنن، ولی خب معمولا اینقدر دیگه تظاهرات دیگه دارن زود پیدا میشه. ولی دیابت نه، دیابت یه چیز مرموزه، میتونه اینجوری خودشو نشون بده.
بله.
دیگه شما که مثلا دنبالش میگردید، اون کمپرسیو نوروپاتی هاست. مثلا فرض کنید که شخص شب خواب بلند میشه، ببینید این سنگشتش بی‌حسه، میتونه اینطوری میکنه. تو راننده ها دستشو مثلا میذاره روی اون شیشه این انگشتا که عصب اولا رو نشون میده. توی پا گفتیم که طولانی مدت بشه عصب سیاتیک تحت فشار قرار بگیره. توی آدمایی که شلوارهای تنگ میپوشن میگن که این گوشه ران قسمت بیرون یه حال همینجور گزگز داره میخاره، نه من خوش هم میاد. ما میگیم عصب جلدی رانی خارجی، مرالژیا پارستتیک، این خیلی شایعه، یه همچین حالتی داره. عصب جلدی رانی خارجی، کسایی که ناگهان مثلا وزنشون تغییر کرد، حالا کم کردن زیاد کرد، اینا جزء مسائلی هستش که دیده میشه.
بله.
اختلال کار تیروئید هستش، یعنی کسایی که تیروئیدشون کم کاره تو جدار عصبی رسوب میکنه. کسایی که حاملگی میگیرن، تو حاملگی هم چون بدن ورم داره این عصبا تحت فشار میگن، انواع گزگ مروراش ماهین حاملگی هم میبینید، فلزات سنگین اینا رو اشاره کردم، اینا عوامل متابولیکال و سیستمیک هستن.
بله.
عوامل موضعی هم حالا از اینجا برین جلو، همونطور که فرمودید دیسک هستش که این شایعه، یعنی اگه من برم تو اون مسیرهای مرکزی دیسک از همه شایع تر میشه. تنگی کانال هستش، تومورایی که اونایی هستن، پلاک هم یه منطقه است که عصب لخت شده، یعنی یه منطقه است که عصب قلافش رو دست داده. حالا پلاک لزوما مساوی ام اس نیست، ولی توی ام اس هم زیادتر دیده میشه. یک طرفه معمولا میتونه باشه. اگه گزگز و مرمور توی یک طرفه بدن بود، ما بیشتر به سمت ذات سر، یعنی مغز و نخای گردن میریم. اگه صورت هم بگیره دیگه فقط به سر ذات مغزی میریم. اگه دو طرفه بود بیشتر به طرف ذات متابولیک و اینجا میریم، ولی خب تو ذات گردن هم دیده میشه. اونی که تو دیسک بیشتر دیده میشه یک طرفه است تو یه اندامه، یعنی معمولا با درد و اینا هم همراهه، بیشتر مریض از دردشون ناراضی هستن. یعنی
بله
فلاک اکثرا یک طرفه چون یک ترکتو میگیره دیگه، ولی خب میتونه مثلا یه نفر 7 8 تا فلاک داشته باشه، ولی باز اونا هم یه دو که دو تاش فعاله، همشون با هم فعال نیستن. ما یکی از اساتیدم میگفت همیشه این 4 تا چرخ ماشین داره یکیش بنده میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوبی بود دکتر صاحب و نکات بسیار ارزشمندی که شنوندگان عزیز ما باید به اینا توجه بکنن که اگر مورمور و گزگز شدن همراه با اینی چیزها باشه حتما باید پیگیری کنن. فشار خون چی دکتر صاحب؟ افت یا کم شدن و پایین آمدن فشار خون میتونه اینه میتونه یک علائمی مثل گزگز شدن و مورمور شدن و خواب رفتگی پا و اندام ها یا یک قسمت از بدن با وجود بیاره؟
اسکمی چرا؟ اسمی توانن این کارو بکنن، مخصوصا اگر شخصی ناگهان توی مسیر این دو انگشت که ما میگیم عصب اولنار، توی کسی که زمینه داره مثلا سن بالا غیره باشه، ممکنه یه اسکمی استروک باشه، یعنی یه استروک مغزی باشه، بله، ولی تو این دیستریبیوشن خودش تو این توزیع خودش رو نشون بده. بنابراین زمینه خیلی مهمه. یعنی شما این راجبه کی داری حرف میزنید؟ راجبه یه آقای مسن سیگاری فشار خونیه این داری حرف میزنید؟ راجبه خانم جوونه مثلا دانشجو داری صحبت میکنید؟ این خیلی مهمه. مثلا تو خانم جوون ما بعیده به فکر استروک بیفتیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. باز هم ما را همراه باشین در جلسات بعد. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با سومین بخش خبری امروز. سازمان جهانی بهداشت در جدیدترین گزارش خود از توقف کامل یا جزئی فعالیت حدود 100 مرکز بهداشت و درمان در افغانستان خبر داده است. سازمان جهانی بهداشت در این گزارش در خصوص دسترسی شهروندان افغانستان به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اعلام کرد 79 مرکز سیار و 18 مرکز ثابت به دلیل ممانعت زنان برای کار از طرف حکومت طالبان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. توقف فعالیت این مراکز حدود 500,000 نفر را از خدمات بهداشتی و پزشکی فوری و حیاتی محروم کرده است. سازمان‌های انسان دوستانه بین‌المللی بارها درباره وخامت اوضاع بهداشتی و انسانی در افغانستان هشدار دادند. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد از شروع پاندمی کرونا تا کنون در افغانستان بیش از 208,000 تن به این ویروس مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان گفت در افغانستان از زمان پیدایش پاندمی کرونا تا کنون 1,183,836 آزمایش توسط این وزارت انجام شده که از این میان نتایج 208,053 آزمایش آن مثبت شده است. زمان افزود از میان تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس تا کنون 185,883 فرد بهبود یافته و 7,863 تن دیگر جان باختند. شرافت زمان گفت شمار مبتلایان به کرونا نسبت به هفته‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان ادامه داد این وزارت در کل کشور 380 مرکز واکسیناسیون دارد که روزانه 7 تا 8000 تن واکسن ضد کرونا را دریافت می‌کنند. شیرین آقا ناصری مسئول مراقبت‌های جدی شفاخانه افغان ژاپن گفت اگرچه تعداد افراد مبتلا به این بیماری در یک روز مشخص نیست، اما افرادی که علائم کووید 19 را دارند افزایش یافته است. ناصری افزود واکسن کرونا در مساجد و کلینیک ها با آن عده از افراد که پیش از این مبتلا نشده اند به صورت رایگان تزریق می گردد. لازم به ذکر هست که اپیدمی کرونا 3 سال پیش از کشور چین نشأت پیدا کرد و تا کنون ده ها هزار تن در سراسر جهان در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. سازوکار هماهنگی حقوق بشر افغانستان در گزارشی طالبان را به تهدید و سرکوب مدافعان حقوق بشر در افغانستان متهم کرد. در تحقیقات این سازمان با کمک دو تشکل بشر دوست دیگر از جمله خانه آزادی آمده است، مدافعان حقوق بشر در افغانستان و خارج از این کشور با بازداشت های خودسرانه، آدم ربایی، شکنجه، زندان و خشونت و تهدید علیه اعضای خانواده ایشان روبرو هستند. بر اساس گزارش سازوکار هماهنگی حقوق بشر افغانستان که پس از گفتگو با 663 مدافع حقوق بشر افغان تهیه شده، پس از آگست 2021 و با قدرت رسیدن طالبان، مدافعان حقوق بشر در وضعیت بغرنجی به سر میبرند و 90% از فعالان حقوق بشری در افغانستان تحت سیطره دولت موقت طالبان با خشونت و تهدید مواجهند. این گزارش می‌افزاید مدافعان حقوق بشر افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت مورد حمله این گروه قرار گرفتند که مدت هاست نگرانی‌های عمیقی را در زمینه حفاظت از آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی در افغانستان ابراز کرده‌اند. مایکل آبراموویتس رئیس خانه آزادی در مورد این تحقیقات گفت مردم در افغانستان در حال تجربه یک وضعیت جدید بی‌قانونی هستند. بازداشت های خودسرانه و کشتار صحرایی به عنوان حاکمیت آینده طالبان تعریف می شود و در ادامه خواستار حمایت جامعه جهانی از تلاش های شجاعانه فعالان حقوق بشری با هدف ایجاد فضای آزاد در افغانستان شد. 46.8% از شرکت کنندگان در این تحقیقات تصریح کردند با تهدیدهای جدی از جمله ارعاب و زور مواجه هستند. 24.1% این فعالان حقوق بشری نیز گفتند زندگی و امنیت جانیشان در تهدید قرار دارد. مسئولان عامل افزایش عواید را شفافیت در امورات گمرکی، جلوگیری از فرار عواید و فراهم نمودن تسهیلات برای تاجران می‌خوانند. رئیس گمرک ننگرهار از افزایش 30% عواید گمرک این ولایت خبر داد و همچنین گفت گمرک مرزی تورخم در حال حاضر به گونه 24 ساعته در خدمت تاجران قرار دارد. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
مسئولان گمرک ننگرهار از افزایش 30% عواید خبر داد. مسئولان عامل افزایش عواید را شفافیت در امور گمرکی، جلوگیری از فرار عواید و فراهم نمودن تسهیلات برای تاجران می‌خواند. مولوی عبدالهادی ابرار رئیس گمرک ننگرهار در یک نشست خبری گفت به نسبت گذشته در عواید گمرک ننگرهار 30% افزایش به عمل آمده است. وی بدون آنکه بگوید در سال روان برای جمع‌آوری عواید چه حدی برایش تعیین شده بود گفت تنها در 3 ماه گذشته 785 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نموده است.
په عواید کې خو سپیل هر از موږ عواید په دغه لورو میاشت کې چې اوس موږ اندازه واخیستل اوه سوه پنځه اتیا میلیونه زموږ عواید زیات شوي دي د څو وخت کې. خو یو مسله بله دا هم ده چې موږ امید شته چې په روانو وختو کې به ډېر لوړ شي.
رئیس ګمرک ننګرهار عوامل افزایش عواید را شفافیت در امورات ګمرکي، جلوګیری از فرار عواید، شناسایی منابع جدید عواید و همچنان فراهم نمودن تسهیلات برای تاجران عنوان کرد. مولوی عبدالهادی ابرار افزود تلاش می نماید تا تسهیلات بیشتری را برای تاجران در این ولایت فراهم نماید که روی همین منظور بخش صادرات گمرک را به حدود 1000 جریب زمینی که در 20 کیلومتری شرق شهر جلال آباد برای گمرک اختصاص داده شده انتقال نموده است. همچنان محل جداگانه را برای توقف وسایط بربری که قبلا در کنار جاده ها توقف می نمود مشخص نموده است. رئیس گمرک ننگرهار همچنان در این نشست خبری گفت شهرک مرزی تورخم که جلو انکشاف تاسیسات گمرک مرزی تورخم را گرفته است، به زودی به منطقه گروکو در مسیر جاده جلال آباد تورخم انتقال داده می شود و همچنان یک محل دیگر برای توقف وسایط بربری خالی که بعد از تخلیه اموال به کشور همسایه پاکستان برمیگردد مشخص نموده است و به این ترتیب راه را برای گسترش تاسیسات گمرک مرزی تورخم هموار نموده است. به گفته مولوی عبدالهادی ابرار گمرک مرزی تورخم در حال حاضر به گونه 24 ساعته در خدمت تاجران قرار دارد و از طرف شب نیز اموال آنها محصول و طی مراحل میگردد. گمرکات افغانستان اساس عواید داخلی را تشکیل میدهد. آگاهان امور اقتصادی میگوید در صورتی که عواید گمرکات خوب مدیریت و تحت نظارت جدی قرار بگیرد، بخش اعظمی بودجه سالانه عادی از آن به دست آمده میتواند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان در فابریکه پروسس و تولید روغن نباتی در ولایت بلخ خواستار توجه حکومت به این فابریکه هستند. آنان میگویند در حال حاضر 80 نفر در این کارخانه مشغول به کارند و در صورت فعال شدن بخش دوم آن برای حدود 200 جوان دیگر نیز فرصت کاری ایجاد می شود. جزئیات را در گزارش خیبر ابراهیمی بشنوید.
چرخش ماشین‌های تولید روغن نباتی در یگانه فابریکه تولید روغن نباتی است پنبه‌دانه در شهر مزار شریف. این ماشین‌هایی که قدرت تولید 60 تن روغن نباتی را دارد، برای 80 تن فرصت کاری ایجاد کرده است. رئیس این فابریکه می‌گوید در صورتی که از آنان حمایت شود، در کنار فراهمسازی فرصت‌های شغلی برای جوانان، تولیدات آنان افزایش خواهد داشت.
موږ د مربوطه ارګانونو څخه غواړو چې ان شاء الله موږ دغه غوښتنه به ومنل سي، پاینده کلونه کې موږ کافي اندازې سرمایه ته ضرورت لرو. تقریبا موږ د خپل کلنی فعالیت لپاره د 1500 څخه تر 2 میلیون افغانۍ ته ضرورت لرو، چې سږ کال موږ یوازې 100 میلیون افغانۍ درلودلې. نو که هر څومره موږ سرمایه ډېر ولرو، هغومره به هیوادوال په کار واچول سي، هغومره به دهکانان تشویق سي.
این فابریکه در کنار تولید روغن در یک شبانه روز توان پروسس 90 تن پنبه‌دانه را نیز دارد. در همین حال مسئولان این فابریکه در نظر دارند تا فاز دوم این فابریکه را نیز ترمیم و ماشینری مورد ضرورتش را تهیه نمایند تا باشد ظرفیت تولید بالا رفته و زمینه کار برای دهاتن دیگر نیز فراهم شود.
برق معین و حالت نرمال فابریکه باشه، ما میتونیم که 90 تن پختی دانه داره پروسس کنیم. برای فعلا ما سر با تقریبا همین حالا که شما میبینید شفت احوال کاری ماست که کار ما ادامه داره و به خاطر از اینکه ما بتانیم نیروی بشری را جذب کنیم، ما انمی پروسه شفت های کاری خود را وسط داده را استیم که در فابریکه دیگه ما بخیر که روغن از او را آغاز کردیم، در اونجا 3 شفت کاری ما کار میکنیم که با 200 نفر جوان ما کار پیدا کردیم.
با این حال برخی از کارگران از فرصت ایجاد شده برایشان ابراز خرسندی میکنند و از حکومت میخواهند در کاهش میزان بیکاری توجه جدی در راستای اشتغال زایی داشته باشند.
مرکز کلش شروع شد و کارش که ما نام خدا غریب بیچاره بیکار نمیمانه، باز کار شروع شد. در امارات میخواهیم که دیگه پامر کنیم چه چالان شد و که جوانا چیز داخل خارج نره و همه
با امارات ما خوش داریم که کار پامر کار پالان چالان کنه، اما مرد ایران نره و هم پامر کار کنه چالان کنه در مردم کار باشه.
در همین حال مسئولان این فابریکه میگویند برخی از دستگاه‌های تولیدی این فابریکه در حال ترمیم است و با فعال شدن بخش دوم آن برای حدود 200 جوان دیگر نیز فرصت کاری ایجاد می‌شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. تاجیکستان در سال گذشته میلادی بیش از 106 میلیون دلار به خارج برق صادر کرده که نسبت به یک سال قبل 10.6% بیشتر است. تاجیکستان از طریق عرضه برق در یک سال گذشته بیش از 106 میلیون دلار درآمد کسب کرده. آژانس آمار وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت در سال گذشته سهم برق در مجموع صادرات این کشور افزایش یافته و از 4.5% در سال 2019 میلادی به 5% رسیده است. تاجیکستان بر اساس قراردادهای منعقد شده برق خود را در طول سال به افغانستان و همچنین در فصول بهار و تابستان و ازبکستان عرضه می کند. قرارداد منعقد شده با شرکت برشنا برای سال 2022 ارزش شبانه روزی برق تاجیکی به مصرف کنندگان این کشور تا 400 مگاوات در ماه‌های می آگوست و 40 مگاوات در سپتامبر اپریل را پیش بینی می‌کند. اگرچه قیمت برق صادراتی تاجیکستان برای مصرف کنندگان افغانستان در سال گذشته میلادی روشن نیست، اما بنابر گزارش قبلی شرکت برق تاجیک، افغانستان در سال 2021 برای هر 1 کیلووات برق تاجیکی از طریق خط انتقال برق 110 کیلوواتی 3 سنت و از طریق خط انتقال برق 220 کیلوواتی 4.5 سنت پرداخت می‌کرد. بر اساس قرارداد سال 2008 قیمت برق تاجیکی برای مصرف کنندگان افغان سالانه 3% افزایش می‌یابد. گفتنی است که قراردادی که در سال 2008 میلادی بین شرکت‌های مربوطه دو کشور با امضا رسیده است برای 20 سال یعنی تا سال 2028 میلادی پیش بینی شده است. یکی از شروط قرارداد سال گذشته پرداخت بدهی شرکت برشنای افغانستان و شرکت برق تاجیک بود. در ابتدای سال 2022 شرکت برق تاجیک اعلام کرد که شرکت برشنای افغانستان و این شرکت 33 میلیون دلار بدهکار است. و آخرین خبر این که چارلی ویمرز نماینده سوئدی پارلمان اروپا پنجشنبه شب از رأی منفی پارلمان اروپا با تعلیق مذاکرات برجامی خبر داد. این نماینده سوئدی پارلمان اروپا پنجشنبه شب و ساعتی بعد از رأی‌گیری در پارلمان اروپا در مورد مسائل مربوط به ایران در توییتر نوشت: هنوز راهی طولانی در پیش است تا نمایندگان پارلمان اروپا برای پایان دادن به مذاکرات برجام رأی مثبت دهند. و این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه مثل همیشه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. کرکت بورد استرالیا اعلام کرد که در اعتراض به ممنوعیت آموزش دختران از سوی گروه طالبان، مسابقه تیم ملی کرکت استرالیا و افغانستان را لغو می‌کند. این تیم قرار بود در ماه مارچ آینده 3 بازی یک روزه در امارات متحده عربی در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام دهد. در پی این اقدام، کرکت بورد افغانستان تصمیم استرالیا را ناعادلانه خواند و محکوم کرد. جیمی هریسون مربی کرکت استرالیا در واکنش به بیانیه تیم کرکت افغانستان که تصمیم استرالیا به لغو بازی با افغانستان به دلیل منع آموزش دختران را نکوهش کرده، با کنایه نوشت برای انتقام جویی افغانستان باید از بازی با کشورهایی که در آن دختران اجازه رفتن به مکتب را دارند خودداری کند. یک دوره سمینار آموزشی برای آموزگاران شنا در ولایت ننگرهار برگزار شد که در این مورد همکارمان آقای آصف شینواری گزارشی دارند که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمینار آموزشی برای آموزگاران و ورزشکاران بخش شنا در ولایت ننگرهار با پایان رسید. این سمینار آموزشی که از سوی فدراسیون ملی شناوری کمیته ملی المپیک افغانستان در هماهنگی با فدراسیون شنای کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود، مدت یک هفته ادامه داشت. در این سمینار که حدود 15 تن از مربیان و ورزشکاران ورزش شنا در آن اشتراک نموده بود، راه‌های مسلکی و تکنیکی شنا و همچنان در استفاده از این ورزش در هنگام حالات اضطراری با آنها آموزش داده شدند. در این سمینار آموزشی همچنان به قول اعلامیه دفتر سخنگوی کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار وضعیت ورزشکاران در حالتی که چطور بتوانند داخل آب شوند و کسانی که قرار است در آب غرق شوند و یا چطور اونها را بتوانند در وقت ضرورت آنها را نجات بدهند و باعث نجات مرگ حتمی از آب شوند. در این سمینار همچنان با آنها راه‌های جدید شناوری و مسائل مربوط به آن آموزش داده شدند. در پایان این سمینار تزریق‌نامه‌های نیز با آنها داده شد و از جانب عبدالسلام وزیروال رئیس کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار از آنها خواستند در هنگامی که هر جای همچو خطراتی که مردم با خطر آب روبرو باشند از این تکنیک‌ها و آموزش‌هایی که فرا گرفتن استفاده نموده و در نجات مردم از غرق شدن در آب همکاری نماید. در ولایت ننگرهار که در فصل بهار واقعیت همچو موارد بیشتر اتفاق می افتد و بیشتر مردم بخصوص جوانانی که از در فصل گرما در دریای کابل و کنر آب بازی می کنند در آب غرق می شوند. به گفته بعضی از آگاهان در صورتی که این ورزشکاران فدراسیون شنا با وقت و زمانش همکاری بکنند بیشتر جلوی واقعیت گرفته خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
جاوید بشارت، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، متئوس مندنسای برزیلی را با کسب امتیازات بیشتر شکست داد. مسابقه بشارت از سوی سازمان UFC که بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان است برگزار شده بود و این ورزشکار افغان با 14 پیروزیش در رشته هنرهای رزمی مختلف رسید. جاوید بشارت که پس از سیر بهادرزاده و نصرت حقپرست سومین ورزشکار افغان در رشته هنرهای رزمی مختلف است، عضویت UFC را دارد. خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران به عنوان نایب قهرمان مسابقات کشورهای اسلامی دست یافت. به عنوان جمهوری اسلامی ایران پیش از این تیم‌های عربستان، بحرین، امارات و عمان را شکست داده بود و تنها یک شکست مقابل تاتارستان در کارنامه داشت که در فینال مسابقات و دیدار پایاپای و نفسگیر بار دیگر مغلوب تجربه و قدرت این حریف با سابقه شد. ملی پوشان ایران در زمان قانونی بازی به نتیجه مساوی 5-5 دست یافتند، اما در ضربات پنالتی نتیجه را به حریف واگذار کردند. این رقابت ها با حضور 12 تیم در بخش مردان و 5 تیم در بخش بانوان با میزبانی کازان روسیه برگزار شد. در مسابقات بسکتبال این هفته NBA آمریکا در مهمترین دیدار، ممفیس تیم دوم جدول کنفرانس غرب در مساف با فینیکس 136-106 به پیروزی رسید و 30th برد این فصل را از آن خود کرد. در دیگر بازی مهم این هفته میامی مقابل آتلانتا قرار گرفت و در پایان 113-121 مغلوب حریف شد و 21th باخت این فصلش را تجربه کرد. آتلانتا هم با این پیروزی به 22th بردش دست یافت. سیزده مسابقه اولین جایزه بزرگ تنیس در سال 2023 در استرالیا به علت گرمای شدید لغو شد. تنیس آزاد استرالیا از 16 تا 28 جنوری برگزار می شود. مجموعه جوایز این مسابقات 51 میلیون دلار ارزش دارد. مدافع عنوان قهرمانی در بخش بانوان اشلی بارتی است که سال گذشته در مسابقه فینال دانیل کالینز را شکست داد. در بخش مردان نیز رافائل نادال اسپانیایی با پیروزی برابر دانیل مدودوف قهرمان شد. نادال مدافع عنوان قهرمانی مسابقات تنیس آزاد استرالیا با برتری 3-1 برابر تنیسور بریتانیایی راهی دور دوم این مسابقات شده است. با پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران، 8th دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان و میزبانی باشگاه سپاهان در اصفهان برگزار خواهد شد. این دوره از مسابقات با حضور 6 تیم از 5 تا 7 هوت سال جاری برگزار می‌شود. مسابقات یخنوردی جام جهانی در چونسونگ کره جنوبی با قهرمانی محسن بهشتی یخنورد ایرانی و کسب مدال طلای ماده سرعت همراه بود. در این ماده ورزشکاران رومانی و مغولستان به مدال‌های نقره و برنز دست یافتند. We'll be right back. پس از ارائه پیشنهادهای میزبانی از سوی کشورهای مختلف، فدراسیون جهانی والیبال میزبانان مسابقات رده‌های سنی زیر 19 و زیر 21 سال 2023 جهان را معرفی کرد. بر این اساس رقابت‌های والیبال قهرمانی پسران زیر 19 سال جهان در سال 2023 در کشور آرژانتین از 13 تا 22 اسد سال 1402 برگزار خواهد شد. همچنین مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان در سال 2023 در شهر منامه کشور بحرین و از تاریخ 16 تا 25 سرطان سال آینده پیگیری خواهد شد. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم فوتبال پورتو در هفته 16 لیگ برتر پرتغال با گلزنی مهدی طارمی بازیکن ایرانیش پیروزی پرگلی را جشن گرفت. پورتو در دیدار برابر فامالیکائو برتری 4-1 را به دست آورد. با 36 امتیاز همچنان پس از تیم‌های بنفیکای 41 امتیازی و براگای 37 امتیازی در رده سوم جدول باقی بماند. در هفته 19 لیگ فوتبال فرانسه تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با نتیجه 1-0 مغلوب میزبان خود تیم رن شد. با این حال لیونل مسی و یارانش همچنان با 47 امتیاز صدرنشین هستند، البته با حاشیه امنیت کمتر 3 امتیاز نسبت به هفته گذشته. در جدول رده‌بندی لیگ فوتبال فرانسه در پایان نیم فصل نخست بعد از پاریسی ها لانس با 44 امتیاز دوم است و مارسی با 42 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. تیم فوتبال بارسلونا با کسب پیروزی قاطع 3-1 برابر رئال مادرید در فینال سوپر جام اسپانیا قهرمان این رقابت ها شد. بارسلونا آخرین بار در سال 2018 موفق به فتح سوپر جام شده بود. در هفته 20 لیگ برتر انگلیس در دربی شمال لندن تیم فوتبال تاتنهام میزبان رقیب همشهریش آرسنال بود که این بازی با برتری 2-0 آرسنالی ها خاتمه یافت. با این نتیجه آرسنال 15 پیروزیش در فصل جاری لیگ برتر را کسب کرد و 47 امتیازی شد تا فاصلش را با منچستر سیتی رده دومی به 8 امتیاز افزایش دهد. تاتنهام رده پنجمی اما با 19 بازی یک بازی بیشتر از آرسنال و منچستر یونایتد رده چهارمی و با 5 امتیاز اختلاف نسبت به شیاطین سرخ در رده پنجم جدول باقی ماند. چلسی هم میهمان خود کریستال پالاس را با نتیجه 1-0 شکست داد. در دیگر بازی این هفته نیوکاسل که به مساف فولام رفته بود میهمان لندنیش را 1-0 شکست داد. در چارچوب دیدارهای هفته 18 سری ای ایتالیا تیم‌های فوتبال روم و فیورنتینا به مساف هم رفتند که روم میزبان این بازی را با نتیجه 2-0 برد. تیم مورینیو با این نتیجه 34 امتیازی شد، اما همچنان با دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به آتلانتا در رده هفتم جدول است. در چند مسابقه دیگر این نتایج به دست آمد: ساسولو 0 لاتزیو 2، تورینو 0 اسپتزیا 1، اودینزه 1 بولونیا 2. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه باشین.
بر اساس تحقیقاتی که روی 13,000 زن و مرد انجام شده، احتمال بروز حمله قلبی یا ابتلا به سرطان در افرادی که در هفته 3 تا 4 بار روزانه 30 دقیقه پیاده روی می کنم تا 50% کاهش می یابد.
یک جهان تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر و سلام دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان میباشیم. یکی از سالها امام صادق علیه السلام به همراه بعضی از اصحاب و دوستان خود برای انجام مناسک حج خانه خدا به سوی مکه معظمه حرکت کردند. در مسیر راه جهت استراحت در محل فرود آمدند. آنگاه حضرت به بعضی از افراد حاضر فرمودند: چرا شما ما را سبک و بی ارزش میکنید؟ یکی از افراد که از اهالی خراسان بود و در آن مجلس حضور داشت، از جای برخاست و گفت: یبن رسول الله، و خداوند پناه میبریم از اینکه خواسته باشیم به شما بی اعتنایی و توهینی کرده و یا دستورات شما را عمل نکرده باشیم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: تو خودت یکی از آن اشخاص هستی. آن شخص گفت: پناه به خدا، من هیچ جسارت توهینی نکردم. حضرت فرمودند: وای بر حالت، در بین راه که می آمدی در نزدیکی جحفه، تو با آن شخصی که می گفت مرا سوار کنید و با خود ببرید چه کردی؟ و سپس فرمودند: سوگند به خدا، تو برای خود کسر شأن دانستی و حتی سر خود را بالا نکردی و او را سبک شمردی و با حالت بی اعتنایی از کنار او گذشتی. و سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزودند: هر کس به یک فرد مؤمن بی اعتنایی و بی حرمتی کند، در حقیقت نسبت به ما بی اعتنایی کرده است و حرمت و حق خدا را ضایع کرده است. اما در مورد دفاع از آبروی مؤمن هم داستان کوتاهی خدمت شما نقل کنیم که گفتن مردی در محضر رسول مکرم اسلام آبروی کسی را دستخوش بدگویی قرار داد. دیگری در مقام دفاع برآمد. رسول مکرم اسلام فرمودند: هر کس از آبروی برادر دینی خود دفاع کند، حجاب و پرده‌ای از آتش برای او خواهد. انشاءالله که همه ما در رفتار و گفتار تأثیر کاملی از پیامبر ما و ائمه معصومین داشته باشیم.
بیا که تاجک و پشتون نباشیم، پای شمشیر و قتل و خون نباشیم، سه یک آبیم و یک خاکیم هر دو، چرا با هم دیگر همگون نباشیم؟ خوشحالی کنیم هی، یا که ام دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. پشت وطن دشت دلم بقرار، بیا که اصلاح کنیم و چار کار، پشت وطن دشت دلم بقرار، بیا که اصلاح کنیم و چار کار، یک جمعه پروان و یکی گل بهار، میلا بابای شمالی کنیم، بیا که اندی بالا دیوالی کنیم، میلا بابای شمالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی بالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم.
و زمان پخش برنامه منجی رسیدیم که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 10 دقیقه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
بنا به خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. در احادیث و روایات از مسلمانان خواسته شده که در هر زمان منتظر فرج صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشند و زمینه را برای آمدن ایشان فراهم کنند و برای این آمادگی و انتظار فضایل و پاداش های متعددی ذکر شده است. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران در این مورد می فرماید: انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند، دست به هیچ کاری نزند، هیچ اصلاحی را وجهه همت خود نکند، صرفاً دل خوش کند به اینکه ما منتظر امام زمان هستیم. این که انتظار نیست، انتظار یعنی قانع نشدن، قبول نکردن وضع موجود زندگی انسان و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب، که مسلم است این وضع مطلوب با دست قدرتمند ولی خدا حضرت حجت ابن الحسن مهدی صاحب الزمان تحقق پیدا خواهد کرد. باید خود را به عنوان یک سرباز، به عنوان انسانی که حاضر است برای آنچنان شرایطی مجاهدت کند آماده کنیم.
بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان این است که خودشون را از لحاظ معنوی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ عملی، از لحاظ پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین، از لحاظ آمادگی برای پنجه درفکندن با زورگویان خودشون رو از این جهاد آماده کنن. اون کسانی که در دوران دفاع مقدس، در صفوف دفاع مقدس سر از پا نشناخته شرکت می کردن، اونها منتظران حقیقی بودن. اون کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن است، آماده دفاع از ارزش هاست، آماده دفاع از میهن اسلامی است، آماده دفاع از پرچم برافراشته اسلام است، او میتوانه ادعا کنه که اگر امام زمان هم بیاد پشت سر امام زمان در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت.
دوستان، برای درک این دو نوع انتظار برای ظهور حضرت مهدی، سپاهی را باید در نظر بگیرید که در آستانه یه هجوم دشمن بزرگی قرار گرفته و قرار است فرمانده با تدبیر و شجاعی برای هدایت مدافعان در نبرد اعزام شود. اگر تا رسیدن این فرمانده عالی رتبه سربازان به تنبلی و تنپروری و خوشگذرانی بپردازند، حتی با حضور آن فرمانده کاردان معلوم نیست با چنین سپاه بی انگیزه و راحت طلبی پیروزی به دست آید. اما اگر تا آمدن فرمانده جدید سربازان به تقویت آمادگی رزمی و روحی خود بپردازند، نقاط ضعف و قوت دشمن را شناسایی و حتی ضرباتی بر آن وارد کنند، طبیعی است که با ورود فرمانده دلاور خود پیروزی بر مهاجمان کاملا در دسترس است. یا تصور کنید که کسی شخصیت ارجمند و فاضلی را برای حل و فصل مشکل مهمی به خانه‌اش دعوت کرده باشد. آیا او به نشستن و انتظار برای فرارسیدن موعد مقرر بسنده می کند؟ یا آنکه خود و اعضای خانواده‌اش به تمیز و مرتب کردن منزل، آماده کردن وسایل پذیرایی و هر آنچه در خور شأن آن شخصیت بزرگوار است می پردازند؟ به این ترتیب یک منتظر واقعی امام زمان با گوشه‌نشینی و بی‌عملی با امید ظهور ایشان نمی نشیند، بلکه با تلاش برای آمادگی همه جانبه زمینه را برای قیام ایشان در آینده هرچه نزدیکتر فراهم می آورد. و اهل بیت ایشان علیهم السلام از مردم خواستند که انتظار خود را در عمل نشان دهند، چنان که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: هر یک از شما باید خود را برای خروج قائم آماده کند، هرچند با فراهم آوردن تیری باشد. ایشان در واقع به این نکته اشاره می‌کنند که منتظران باید از حداقل آمادگی و تجهیز نظامی برخوردار باشند. امام زین العابدین علیه السلام دعوت به دین خدا را در آشکار و نهان وظیفه دیگر چنین مؤمنینی برمی شمارند تا مردم آمادگی فکری و دینی برای ظهور داشته باشند. آیت الله جوادی آملی، اندیشمند برجسته ایرانی، در کتاب امام مهدی موجود موعود با اشاره به این گونه احادیث منتظران آن حضرت را به دوستداران امام غایب و منتظران امام قائم تقسیم می کند و می نویسد: زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارند، خواسته یا نخواسته دوستدار امام غایبند نه امام قائم، و آنان که در کنار زهد و پارسایی در عرصه‌های علمی و عملی اهل میدان جهاد مبارزه و شهادتند و خود را برای یاری و حمایت امامشان مهیا کرده‌اند و آماده دفاع از مرز دین و حریم قرآن و عترتند و از غیر خدا نهراسیده و صلاح بر کف اهل زمزمه و مناجاتند، منتظران راستین ولی عصر و مشتاقان آل محمدند. منتظران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف آمادگی خود برای فداکاری و شهادت در راه آرمانهای او را این چنین نجوا می کنند: سلام بر تو ای سرورم من دلبسته‌ات و آگاه به مقام و موقعیت تو در دنیا و آخرت هستم و واسطه دوستی تو و خاندانت در پی نزدیکی و تقرب به خداوند می باشم و منتظران ظهورت و پیروزی حق به دست تو هستم و از خدا می خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستد و مرا از منتظران و پیروان و یاران تو در برابر دشمنانت و شهیدان پیش روی تو در شمار شیفتگانت قرار دهد.
یا سر خدا مهدی پریشانم،
عریض درد هجرانم، بکوش از بحر درمانم، تو را غلظ میخوانم، پریشانم بیا مهدی.
یا سر
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناه.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام نامی رزاق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یک سلام بلند بالا و دوستانه به شما. شما که دلهایتان پر از صفا و مهر است و با همین سرمایه زیبا سر قرار بندگی امروز حاضر شده، روز بر شما خوش. دوستان، به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:04:09 خواهد بود. شاگردی نزد استاد روحانی خود رفت و از او خواست بهترین راه جلب رضایت خدا را به او بگوید. استاد گفت به گورستان برو و به مرده ها توهین کن. شاگرد دستور استاد را انجام داد و روز بعد نزد او بازگشت. استاد گفت جواب دادند؟ شاگرد گفت نه. استاد گفت پس برو و آنها را ستایش کن. شاگرد اطاعت کرد و همان روز عصر نزد استاد برگشت. مرد روحانی از او پرسید آیا مرده ها جواب دادند؟ شاگرد گفت نه. استاد گفت برای جلب رضایت خداوند همینطور رفتار کن، نه به ستایش های مردم توجه کن و نه به تحقیرها و تمسخرهایشان. این طور می توانی راه خودت را در پیش بگیری و موفق باشی و فقط برای رضای خدا کار کنی.